الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه وحضرت علي أكبر روحي له الفدا صلواتي ورحمتك موضوع بحث ما علماء سو، فقهای منافق و تخریب چهره قدسی امامان به ویژه سید الشهدا است. برای شکستن چهره سید الشهدا صلوات الله علیه تلاش جدی کردند. عمده بحث ما مطالعه موردی شخصیت عبدالله سر خلیفه دوم در این موضوع بود. بنی امیه یه راهکاری داشتن که امشب طبق برنامه ریزی ما باید راجع به ابن کثیر و ابن تیمیه در این مورد صحبت میکردیم که بعد از عبدالله ابن عمر علمای اموی چگونه اون راه رو ادامه دادن. منتها حالا اون بحث رو که خلاصه میکنم به دلیلی که عرض میکنم، یه شیخ شیعه هم برای غرض دنیایی همون حرف ابن تیمیه و ابن کثیر رو با یه رتوشی زد شب ششم محرم، لذا به حرف او هم میپردازیم مفصل. اون وقتی که از امام کاظم نقل کردن، من یادم حضرت آیت الله وحید حفظه الله اینو میفرمود که فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، یه دینشناس بیاد یتیمای آل پیغمبر، یعنی کسانی که قطع شده ارتباطشون، مشاهدهی که شب اول عرض کردیم از امام زمان چقدر اهمیت داره، بیاد اینا رو نجات بده، از 1,000,000 عابد فضیلتش بیشتره. همونطور که یاران ابا عبدالله الحسین می رفتن میدان گریه می کردند و می رفتن، خدا می دونه حال ما هم همینطوریه. یعنی ای کاش کار به اینجا نمی کشید که ما بخوایم از ساحت قدسی سید الشهدا دفاع کنیم که این اتفاق بیفته. وقتی قیام سید الشهدا را غیر شرعی تلقی کردند، تمام حرفایی که من شبهای گذشته زدم رفقایی که همراهی کردن مقدمه همین عرضای بنده است. دیگه نیاز نیست من بیام مقدمه بگم چرا قیام حسینی رو میخوان تخریب کنن، برای اینکه میخوان مردم سراغش نرن. مفصل این شبها گفته بود کردیم که تخریب کردن حضرت و تهمت زدن. یادتونه عجل حسین قدره، اشتباه کرد، احمقانه بود، اینا رو یادتونه بحث کرد. یه شبهه دیگری درست کردن برای اینکه یزید رو تطهیر کنن. دو تا انگیزه پشت این تهمت بود. یکی از طرف یزید بود که این انقدر شنیدید که فقط اشاره میکنن، تا سید و ساجدین سخنرانی فرمودن یزید گفت خدا عبیدالله رو لعنت کنه که من نمیخواستم بکشم، اون نامردی کرد، سله رحم نکرد، قطع رحم کرد، من خبر نداشتم. رضا شما میدید ابن تیمیه ابن کثیر میگن ابدا یزید خبر نداشت از قتل حسین، چه میدونست بیچاره، دور بود. عبیدالله کشت. از طرفی عمر سعد ملعون تو کربلا بعد از غلطی که کرد، هم بین خانواده پدریش در مدینه هم در کوفه دچار آسیب جدی شد. مرحوم علامه محمودی، این شبهه‌ای که میخوام محضرتون جواب بدم رفقا، علمای زیادی از علمای شیعه از دست ابن کثیر و ابن تیمیه گریه کردن و این شبهه رو جواب دادن. میمردن اگه امرو میفهمیدن یه شیخ شیعه همون حرفی که اینا زدن و زده. لذا من بخوام به شما آدرس بدم، میگم مثلا به کتب جدید، رفقایی که مباحث ما رو تو فضای مجازی دنبال میکنن دیدن ما این کتاب قبل از دهه معرفی کردیم. از صفحه 177 این کتاب به همین شبهه پرداخته. کتاب خوبی هم هست، ما تو کانال اون معرفی کردیم، مال آقای صحتی، اسم شهید فاتح خیمه منتشر کردیم. رجوع کنی تاریخش معلومه کی ما معرفی کردیم. فکر نمی کردیم یه شیخ شیعه حرف ابن تیمیه رو بزنه که با درد پاسخ ابن تیمیه ابن کثیر دادن که شما چقدر بی‌انصافید که اومدید قیام حسینی رو اینطوری لوس میکنید. علامه محمودی علالله مقامه که از بی‌نظیرهای تاریخ ما 30-40 سال پیش، هم در کتاب عبرات المصطفینش هم در حاشیه‌ای که به تاریخ دمشق نوشته، این داستان رو پاسخ داده. مرحوم اسد محسن امین در لوائج الاشجان بیش از 100 سال پیش این تهمت رو پاسخ داده. مرحوم فضل‌علی قزوینی رحمت الله علیه که از علمای سیرپژوه 100 سال پیش پاسخ داده. علامه مجلسی 300 سال پیش پاسخ داده. آیت الله اسد علی میلانی در کتاب من هم قتلت الحسین صفحه 412 پاسخ داده. آیت الله طبسی شیخ نجم الدین در جلد 4 معرک بالحسینی پاسخ داده. یعنی ای کاش یه ذره درس میخوندی که خوندی خواسته نبینه یه شبهه‌ای که پاسخ دادن و اومده شبهه رو پرورش داده 70 دقیقه مخ مش دانشجو رو جویده بعدم منتشرش کرده. ده ها فرد دیگه هم پاسخ دادن و بعد نقل تاریخ رو با دروغ همراه کرده. متن عربی رو میخونن دروغ ترجمه میکنن. حالا میخونم براتون متن واف به واف میخونم ببینه. نمیشه گفت عمد تو کار نیست. اینا اومدن چه کار کردن؟ عمر سعد و مرحوم علامه محمودی اعلی الله مقامه که میگه این داستان دروغه، میگه عمر سعد برای این که درگیر با امام حسین نشه و متهم، میدونید که عمر سعد بهش گفتن اگر حسین نکشی خودتو میکشی، برای اینکه درگیر با عبیدالله نشه و یه خورده لفت بده ببینه چه اتفاقی میفته، یه پیشنهادی از خودش ساخت. حالا اینو قشنگ توضیح میدم بعد. همون پیشنهادی که یا برگردم یا برم مرز یا دست بذارم تو دست امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. مرحوم علامه محمودی از طبقات کبرای ابن سعد که مال قرن 2-3 نقل میکنه، عمر سعد هر جا میرفت بعد کربلا سلام میکرد جوابشو نمیدادن. او مجبور بود بگه منو وادار کردن، من نمیخواستم این کارو بکنم. بعد اتهام ببره سمت یزید یا عبیدالله. یزید و بنی امیه که رؤوسن، انداختن گردن عبیدالله. مرحوم دکتر آیتی، اینا رو تو ذهنتون داشته باشید، دروغ طرف رو خواستم بگم. ببین مرحوم آیتی که مرحوم علامه شهید مطهری میفرمود در تاریخ اسلام مثل اون نمیشناسم، انصافا هم آدم ویژه‌ایه. دارالعرفان یه کتاب مفصلی در تاریخ کربلا از ایشون چاپ کرده با یه تحقیق خوبی. سال 43 از دنیا رفته. 43 یعنی 52 سال پیش، انقلاب نبود، 30 سال پیش نیست که این میگه بعد انقلاب این حرفا رو نمیذارن ما مردم بزنیم. 52 سال پیش همین حرفو میزنه، میگه عمر سعد تو درگیری که داشت برای اینکه خودشو نجات بده و تبانی بکنه با بنی امیه، گفت آقا یه پیشنهاد سگانه حسین داده، فعلا نکشیدش. او قبول کرده دست تو دست یزید بذاره. جریان بنی امیه برای اینکه بگن حسین تو مدینه، بهش گفتن بیعت کن، نکرد، بیعت میکرد، کاری کسی باش نداشت، خودگیری در آورد معاذالله. همون بیعت میکردی تو مدینه، میشستی سر جات، کاری باید نشدن، حقوق بیت المال تو میگرفتی. علکی بلند شد رفت مکه و سرصدا کرد و اومد عراق و سرصدا کرد، هرچی اغلا و زعما یادتونه شب و بس میکرد، گفتن نرو خطر داره، نرو کوفیا خیانت میکنن، گوش نکرد. خبر شهادت مسلم رو دادن، دیگه همه فهمیدن کوفی ها از نظر اینا خیانت کردن، بازم معلوم نیست چرا با سرش انداخت پایین اومد. یقین داشت، به سپاه هور که رسید دید گیر کرده، مجبور شده، اومد به عمر سعد گفتش که بذارید یا برگردم یا برم مرز با کفار بجنگم یا دست بذارم. در قول داده که یضع یده فی ید امیر المؤمنین یزید، اینجوری گفته. اگر کسی این حرفو بزنه یعنی قیام کرد امام حسین برای چی؟ چی به دست آورد؟ شما بگید مدینه بیعت نکردی زن و بچه تو اسیر نکنن، اومدی اینجا گفتی بیعت هم میکنن زن و بچه تو هم اسیر کردن خودت هم کشتن، چی به دست آورد امام حسین؟ جگر آدم پاره بشه کمه. عبدالله ابن عمر همین کارو می‌خواست، می‌خواست قیام حسین رو مسخره و احمقانه جلوه بده. چی به دست آورد؟ اگه میشد تقیتاً بیعت کنه، اینو می‌خوای بگی دیگه، می‌خوای بگی اضطرار بود، تقیه بود، اکراه بود. خب تو مدینه می‌کرد. تو مدینه کوتاه نیامد 30 تا ناموس رسول خدا رو به اسارت داد. چی به دست آورد؟ از کدوم یک از عقایدش برنگشت؟ برای چی قیام کرد اصلا؟ شطرنجی کنی چی عیانو به جای اینکه سیایی بزنید؟ اینطوریه دیگه. اگه اینو باور کنی قیام کرد امام حسین، چی به دست بیاره آخه؟ چی به دست آورد؟ چیزی نخواست یزید، گفت یا بیعت کنی یا میکشم. گفت خب بیعت میکنم، تموش. حقوقم میدادن 100,000 تا 200,000 تا، چقدر به عبدالله و دیگران هم به تو هم میدادن. چی به دست آوردی که اومدی در کوفه هی گفتن نرو نرو نرو، اومدی بعد از شهادت مسلم که تابلو بود خیانت کردن کوفیان. چی به دست آوردی؟ دست بذارم تو دست امیرالمومنین یزید، خدا رو شاهد بگیرم اهل سنت هم این حرف رو قبول ندارن. ابن عماد حنبلی میگه که نقل الاتفاق على تحسین خروج الحسین، ما اهل سنت خروج حسین رو تحسین میکنیم. تفتازانی از بزرگان و متکلمین میگه لعنت بر یزید، حق با حسین بود. اهل سنت هم این حرف رو نزدن. یه عده از بنی امیه، ابن العربی مالکی، ابن کثیر، ابن تیمیه، اینا این حرف رو زدن. شما یه عاقل جای امام حسین بذارید سر یه تهدید کوچولور به نسبت بزرگ رها کنه، بعد اینجا میدونه داره کجا میره، همه میدونستن بری اونجا درگیریه جنگه، بعد گفت دست بذارم تو دست یزید امیر المؤمنین یزید. چی میمونه از قیام امام حسین؟ بعد مشکی دراره شطرنجی بپوشید، یه کاری کرده که ما نمیدونیم برای چی کار، چی به دست آورد نمیدونیم. همه گفتن یه جا بری کشته میشی، چی میمونه؟ این تفسیر خوب دقت کنید چه ارزش داره. این تفسیر رو ابن کثیر رو ابن تیمیه انقدر جا انداختن، قبل از اینا ابن العربی، قبلش بنی امیه، که یه شبهه‌ای در شیعه به وجود اومد. من هنوز به بحث این آقایه نپرداختم، دقت کنید. من بحثی خودم میخواستم طبق قاعده بحثمون که پیش رفتیم، امشب همین بحث که دارم با شما مطرح میکنم و دارم میگم، یه خود عصبانی ام. چرا امام شیعه حالا که اومد اینجا گفت دست میذارم تو دست یزید؟ خوب دقت کنید، سوال شد خب این که میخواست دست بذاره تو دست یزید، حالا تسلیمش میکردن، دستاشو میبستن، چطور راضی شد زن و بچهشو دستاشو ببندن؟ چون شهادت امام یعنی دست بستن زینب. خب آقا حالا دست حسینو میبستن، میرفت بیعت میکرد، آزادش میکرد. یه سوال مطرح شد تو جامعه اسلامی اون زمان با این تهمتهایی که بنی امیه میزد. آقا حسین مگه نگفت؟ شما میگید حسین گفت دستمو میذارم تو دست یزید. خب اینا گفتن آقا ما به تو اعتماد نداریم، شاید دری دستاتو ببند ببریمت پیش یزید. خب قبول میکن، برای چی جنگید؟ این خودکشی نیست؟ اگه بیعت اشکال نداره، خب بابا تو از مدینه خروج کردی، آدم جمع کردی، بیعت گرفتی از مردم کوفه، میترسن تو، دستتو میبندن میبرن پیش یزید، مطمئن باش تو رو نمیکشن وقتی میخوای بیعت کنی. تو همین حکومت ما یه آیت الله، حالا امام حسین که با هیچ آیت الله قابل قیاس نیست، مخالف حکومت باشه، بگی من حاضرم دربست در خدمت شما باشم، مریض کسی بکشه، یعنی از نظر رسانه‌ای بیچاره میشن. خب دستتو میبستن میبردن بیعت میکردن، تموم میشد دیگه. آقا خودکشی کرده. لا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، القاء النفس الی تهلکه. توجه کردی؟ یه شبهه پیش اومد، شبهه خودکشی پیش اومد. این شبهه کی مطرح شد؟ وقتی که تو جامعه عده‌ای سعی کردن مردم باور کنن که امام حسین قبول کرد بیعت کنه. اگر مسئله بیعت رو قبول نکنن نوبت به این، میگن آ بیعت رو حرام میدونست ولو بلغ ما بلغ. اما وقتی قبول کرد بیعت کنه، خب حالا دست تو دست زینب رو ببندن خوبه؟ اینی که من آتیش گرفتم میخوام شما ببینید من چجوری سوختم. قدبازی نماز الله در آورد، خب دستتو ببندن برو بیعت کن آزادت میکنن. چرا ناموستو تأثیر کنن؟ اگر باور کردی که دست تو دست یزید میخوای بذاری. این سوال مسئله شد، سید مرتضی میخواد جواب بده. سید مرتضی تو فضای اهل سنت میخواد این شبهه رو جواب بده که نه، امام حسین خودکشی نکرده. خب لذا پاسخش به صورت مجمل اینه که به فرضم که این حرف درست باشه، حالا چون ممکنه برسیم بحثشو، به این دلائل امام خودکشی نکرده. پاسخ سید مرتضی در کتاب شافی به شیعیان نیست، در پاسخ به قاضی عبدالجبار معتزلی و اهل سنت. یه شبهه میکنن راجمه که چرا پس حسین حاضر نشد تسلیم بشه، کشته شد. ایشون به اهل سنت داره جواب میده. شما داره به یه سنی جواب میدی، مسئله عصمت امام دیگه مطرح، باید با همون عقاید او جوابشو بدی دیگه، بفهمه. توجه کردی؟ مثل اینکه شما به خلیفه دوم انتقاد کنی، اهل سنت میان با اون چیزایی که شما قبول داری سعی میکنن توجیهت کن. علم غیب امام که مسئله مشترک نیست که سید مرتضی باش استناد کنه، لذا نه به علم غیب استناد میکنه نه به عصمت استناد میکنه، سعی میکنه امام حسین رو به عنوان یه آدم عادی جلوه بده، همونو توجیه کنه. توجه کردی؟ با این حال علمای شیعه از شیخ طوسی بلافاصله بعد از خودش تا سید ابن طاووس تا علامه مجلسی، آقا رضی قزوینی که از اعلام بزرگ قرن دوازدهمه، و عرض کنم دیگران معاصرین ما، همه نقد کردن، گفتن سید جواب محکمی نداده. توجه کردید؟ این قصه این واقعه بود تا شب ششم این آقا سخنرانی کرد. اصلا چون خیلی دور از ذهن شیعه هست، بسیاری از بزرگان معاصر ما این قصه رو نقل میکنن، زیرش نقد نمی نوشتن. چون اصلا فهم این که یفع و یده و فی ید امیر المؤمنین یزید، اصلا کسی فکر نمی کرد یه روز حرف ابن تیمیه رو یه شیخ بزنه، کسی فکر نمی کرد. لذا خیلی ها نقد کردن، خیلی ها اصلا نقد نکرد. این تا اینجا صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
این فرمایشات این آقا رو من تایپ کردم. اینش. اینه. 70 دقیقه حرف داد. میگه بحث من امروز اینه که مذاکره آری یا نه. آیا امکان مذاکره بود یا امتناع داشت، حرام بود. از سب منظر میخوام بحث کنم. تاریخی و کلامی و یعنی اعتقادی و فقهی. خب؟ من چون قطعا نمیرسم همون قسمت تاریخیشو فعلا امشب وارد میشه. میگه علمای ما سه تا موضع داشتن. عده‌ای گفتن میشه مذاکره کرد، امام حسین مذاکره کنه، عده‌ای گفتن نمیدونیم، عده‌ای گفتن نمیشه. بعد شروع میکنه به خوندن واقع. میگه در کتاب تاریخ طبری یکی از مغالطه ها اینه، شما میخوای حرف بزنی یه چیزی رو هی ترویج کنی مخاطب اعتماد کنه. کتاب تاریخ طبری میگه از ابو مخنف نقل کرده، ابو مخنف هم اقدم مقاتل ماست، معتبره، هی تعریف میکنه. آقا یه کتاب اعتبار دارد ربطی به تک تک اخبارش نه. اگر اینجور با تمام آدم های معتبر که کتاب اینه همش معتبر باشه، بهار علامه مجلسی، کل تهذیب، کل استبصار، کل توعف الغول، کل نهج البلاغه، همینطور. کی اینو گفته؟ تا دلت بخواد آدم معتبر داریم؟ گاهی در صدد نقله. تازه میخونم براتون که ابی مخنف این گزارشو نقد کرده. یعنی نپذیرفته. میگه آقا آی ابو مخنف خیلی قدیمیه، راست میگه قدیمیه، ولی خب چی گیر دادی؟ روایات معارضی هم که شما نگفتی و ابو مخنف نقل کرده، چرا اونا نگفتی؟ رفقایی که محرمزون با ما بودن خاک بریز روش هستم، یادتونه اون روز رجوع کنید یه جلسه اونجا گفتیم که آقا کسی که میخواد شبهه نقلی بکنه، رفقایی که محرمزون بودن شبهه حجاب میخواد، گفتیم چیکار میکنه؟ معارضاشو به رو خودش. آقا یه مطلبی کیهان یه حرف زده، شرق یه حرف زده، فلانجا یه حرف زده، 23 یه حرف زده، بی بی سی یه حرف زده، شما بگی در فلانجا اینطور اومده، آقا این هم حرف خلاف زدن، به چه دلیل اینو انتخاب کردی اونا رو رد کردی؟ اگر پدر سوخته بازی نباشه، این آقا فقیه اصولیه، اصول بحث کرده، کتاب تعارض بحث کرده، از واضحاته که باید آقا جان هم یه روایت رو میبینی معارضاش هم بحث کنی، تو یه مسئله 5 تا نقله، چرا یکی رو میگی 4 تا رو نمیگی؟ به رو خودت اصلا نمیاری، 70 دقیقه حرف میزنی یک بار نمیگی خلافش هم هست، برای اینکه حرف عمر سعد رو ثابت کنی، اعتماد به حرف عمر سعد بکنی. یا آقا ابو مخنف 4 تا نقل دیگه هم میخونم براتون که اونم ابو مخنف گفته خلاف این حرف، چرا اونو ترجیح دادی به اینا؟ بعد میگه که خب امام حسین بعث الحسین ابن معاویه عمرو ابن قرزه، هم میگه قرزه اشتباهی، عمرو ابن قرزه انصاری که قرزه ابن کعب انصاری از اصحاب پیغمبره، عمرو تو سپاه امام حسین، علی تو سپاه دشمن، دوتا داداشن، یکی این وره یکی اون وره. امام به عمرو ابن قرزه گفت برو به عمر سعد بگو میخوام یه دیداری با هم داشته باشیم. بعد میگه ببین امام تقاضای دیدار و مذاکره داد. تاریخ این مسئله رو نگاه کنید، تو 1.5 سال اخیر از امام حسین درس مذاکره گرفتیم، بعد یه شیخ خونه یکی گفت امام حسین دست داد، چون مذاکره لابد دست میدن، بعد پسر شیخ صادق آهنگر رفت دانشگاه شریف و امام حسین 2 تا پیشنهاد داد، گفت یا برگردم یا برم مرز، سومی رو جرأت نکرد بگه، ایشون اومد روزه رو باز خون، گفت دست بذارم تو دست امیرالمومنین یزید. یعنی شما سعی رو نگاه کنی میبینی خاکریز به خاکریز اومدن جلو. کربلا درس مذاکره، مرحله بعد امام حسین مذاکره کرده، خب تو مذاکره میگه سلام علیکم، پس دست داده. مرحله بعد 2 تا پیشنهاد داد، این 2 تا پیشنهاد هیچ جا نیومده، یا یه پیشنهاده ازش گفت بذارید ولم کنید برگردم، اینه که شما شنیدید ردنا الی حرم جدنا، یا 3 تا پیشنهاده، پسر شیخ صادق آهنگران تو خبرگزار تو کانالاشون منتشره، ببینید هست، میتونید خودش ببینید صفحه مجازیش فعاله، بپرسی گفتی یا نگفتی. آقا گفت امام حسین 2 تا پیشنهاد کرده، یا برگردم یا برم مرز، ایشون هم وا کرد. مثلا خب میگه امام حسین تقاضای ملاقات داد، پس مذاکره کردن. حالا این قبلا پاسخ دادیم، مذاکره با کافر حربی شیئون، مذاکره با مسلمان منافق شیئون آخر. آقا فقی قیاس نباید کرده سن. حالا نمیخوام بحث کنم، وقتو بگیرم. میگه آقا اینا رفتن یه جا 20 نفر از سپاه امام سپاه آورد، 20 نفر او سپاه آورد، رفتن یه منطقه دور، بعد امام گفت 20 نفر یارای من برن کنار، اونم گفت 20 نفر یارای من برن کنار، شروع کردن حرف زدن، هیچ کی صدای اینا رو نمیشنید، حتی ذهب من اللیل هزی، تا پاسی از شب گذشت. بعد برگشتن، وقتی برگشتن هیچ کی نشنیده بود، 2 تا نظر مطرح شد. بعضی گفتن لابد امام حسین گفته بیا به من ملحق شو، بهت خونه میدم، زندگی میدم، اونم گفته من خونم رو خراب میکنم، این یه نقل حدس دیگه. یه نظرم گفتن نه، حسین گفته که یا بذارید برگردم یا برم مرز به جنگم با کفار، یا دستم رو تو دست امیرالمومنین یزید بذارم. هیچ کدومم کسی نشنید. اگر اینشون صادق بود، چون داره از طبری میخونه، ادامه مطلب طبری نقد این مطلب، بعدن بهتون میگم ادامه مطلب نقد اینه، این پاراگراف و میپره. بعد میگه که ملاقات ها 3-4 دفعه صورت گرفته. ثم کتب عمر ابن سعد الی عبید الله ابن زیاد، میگه وقتی بعد از این مذاکرات عمر سعد نامه نوشت به عبید الله، پس معلومه که امام حسین حرفا رو زده، که حسین میگه عمر سعد گفتش که الحمدلله آتش جنگ تموم شد به عبید الله، الحمدلله عمر سعد گفت تمام شد، آقا حسین راضی شده یا برگرده یا بره مرز یا دست بذاره تو دست امیرالمومنین یزید، الحمدلله کار تموم شد، دیگه دعوایی نمیمونه که. عبید الله گفت عجب رأی خوبیه. شمر گفت چی میگی رأی خوبیه؟ تازه گیرش آوردیم یه جا تو بیابونه، یاراش نیمدن، دورش کنیم، عدس ندیم، پس بجنگیم. دستور دادن عمر سعد و شمر اومد و کشتن امام. میگه که آقا به فکت شیت عمر سعد اعتماد کرده. بعد از مذاکره عمر سعد نامه نوشت. شما به فکت شیت آمریکایی میگفتید گوش نکنید. راوی کی آقا جان؟ عمر سعد. حضرت آیت الله العظمى عمر سعد کل قیام کربلا رو به گند کشیده این شیخ برای حرف عمر سعد. بعد برای اینکه شما باور کنید میگه بگم آ مورخ سنی طبری گفته، الان از ارشاد مفید رو میکنم. ببینید ارشاد شیخ مفید در مورد ائمه کتاب داره، ارشاد کتاب تاریخیه، اونجا عقایدش رو مطرح کرده، اونجا همین مطلب اومده. بفرما. و چون شیخ مفید رد نکرده اینی قبول داره، شیخ مفید هم قبول داره. پس از نظر تاریخی مسئله اجماعی است. انصافا کله منار اسفناج که هیچی، هندونه سبز میشه. یعنی یه نفر بگه کل ما ورد فی الارشاد، هرچی تو ارشاد اومده اعتقاد شیخ مفیده. مثل سواسا وزارا چشای شیخ مفید تو قبر باز شده از تعجب. آقا اونایی که یه ذره کار حدیثی کردن میدونن ادعای گنده کسی بخواد بکنه میگن کل کافی حجته. ارشاد شیخ مفید همش شیخ مفید قبول داشته، از کجا دقیقا در آوردی؟ کجا گفته؟ کجا شیخ مفید گفته انا التزمو به کل ما ورد توفی مثلا کتابی؟ کی گفته همچین حرفیو؟ تو کتب روایی ما گاهی حرفای عجیبی هست. اینا نقل میکردن که شما فضای نقل دستتون بیاد، محققین استفاده کنن. نمیخوام دوچار شبهه بشی، تو همون کافی حرفای عجیبی علیه امام هست. گاهی تقییتن صادر شده، گاهی اشتباه وارد شده، گاهی لن شده. امام ما لن شده در کافی. شیخ کلینگی هم بعدش نگفته غلط است، پس باور داره. خب این چه حرف چرندیه؟ شما اینو میگفتی، من نمیگفتم عمدن دروغ میگی. کسی که درس خارج فقه داره والله نمیتونه همچین چیزی ندونسته باشه. نمیتونه. تمام کتب روایی ما توش خوب و بد قاطیه. برای همین میدن دست فقیه محقق تشخیص بده. توجه فرمودین؟ اما من متن حالا شیخو تا اینجا که خوندم، متن ارشاد شیخو میخونم. شما ببینید تو قیامت جرأت دارید بگید که شیخ مفیدم چی حرفی قبول داره. شیخ مفید میگه رجع عمر ابن سعد الى مکانه و کتب الى عبید الله ابن زیاد. عمر سعد نوشته. شما سر فکت شیت آمریکایی، عمر سعد نوشته. عمر سعد ارسطو اینجا لازم بود. چی میگو؟ What to do what؟ عمر سعد گفته، نه زراره. عمر سعد گفته. میگه عمر سعد اینو گفت، الحمدلله آتش جنگ تموم شد. اولیش این، دومیش این، سومیش این، یکیش اینه او ان یعتیه امیر المؤمنین یزید. شیعه میتونه جرأت کنه بگه شیخ مفید میگه امیرالمومنین یزید، شیخ مفید میگه امیرالمومنین یزید. آقا قرآن کریم از قول شیطان نقل کرده. هل ادلکم علی شجرة الخلد؟ خب شیخ مفید میگه عمر سعد گفت، نگفت امام حسین گفت که بیاد پاسخ بده، عمر سعد گفت. آقا عمر سعد گفت نه امام حسین، که شبهه بشه. اصلا کسی فکر نمیکرد تا امروز یه نفر پیدا بشه از ترکه شیعیان حرف بنی امیه رو بزنه که بخوان پاسخ بدن. البته خیلی باز پاسخ دادن، ولی باور نمیکردن. خیلی واضحه این حرف. شیخ مفید گفته امیرالمؤمنین یزید. وقت گذشت، فردا شب براتون تاریخ طبری و دو سه صفحه‌شو میخونم تا شما ببینید که چگونه مطلب رو نقل کرده. تو خود مطلب تاریخ طبری نقد این مطلب هست. وقت نیست دیگه. میخواید روزه کمتر بخونم؟ 5 دقیقه بگم، این مهمتره. الحمدلله روزه خونتون حرفه‌ایه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
طبری از شیخ طبری از طبری از خبری از ابو مخنف چند تا نقل آورده. خلاصه شو تون تون میگم که امشب به جای رسیده باشه. فردا تو مقدمه یه ذره باز میکنم جنبندیمو که بس گیر نکنه. میگه آره آقا، اینا رفتن یه جای دوری با هم صحبت کردن، کسی نشنید. تحدثن ناس و به ذالک، مردم با هم حرف میزدن. و شاع فیه من غیر ان یکونوا سمعوا من ذالک شیئا، شایعه زیاد شده بود بدون اینکه بشنون. نمیشنیدن دیگه، این دوتا با هم صحبت کردن، کسی نشنید، کسی نشنید چی گفتن، همچنین یه چیزی شایعه شد. ولا علمو، نه کسی خبر دقیق داشت، نه شنیده بود، نه خبر موثق. آقا همون ابو مخنفی که بهش داری نقل میکنی، ببین قبلش چی گفته. میگه و شاع فیه من غیر ان یکونوا سمعوا من ذالکش، نه شنیده بودن ولا علمو، نه دیده بود. بعد این سگانه رو مطرح میکنه. گوینده محل بحث ما که میخواد خالی ببنده، سگانه رو جابجا میکنه که مردم هنگ نکنن. میگه که اول گفت بذارید برگردم، از طبری داره میخونه ها. دوم گفت بذارید برم مرز. سوم گفت بذارید برم با یزید مذاکره کنم ببینم نتیجه چی میشه. توجه کردی؟ خدا خیر. من حالا عبارت طبری رو میخونم، چون متن داره از روم میخونه، عربی کلمه به کلمه به اینجا که میرسه فارسی جا به جا میگه. نمیشه ندیده باشی، چون لغت لغت رجوع کنی میبینی لغت لغت معنی میکنه. میگه که اول گفت برگردم، دوم گفت برم مرز، سوم گفت برم مذاکره. من جمله رو میخونم لغت لغت معنی میکنه. میگه گفتش که اما ان ارجع الى المكان الذي اقبلتم، اهم رای که اومدم برگردم. و اما ان اضع يدي في يد يزيد بن معاويه، این دومیه، فيرى في ما بينه وبين رايه، که میگم و اما ان تسيروني الى من صغر، یا سومم برم مرز. جا به جا میگه. اما اون جمله‌ای که مذاکره معنی کرده رو من عربیشو میخونم، لغت لغت معنی میکنه. اما ان اضع، یا اینی که قرار دهم، یدی دستم را، فی ید، در دست یزید ابن معاویه، که تازه ارشاد امیرالمومنین هم نقل کرده بود دیگران، در دست یزید ابن معاویه. فیرا فی ما بینی و بینه رأیه، تا یزید آنچه درباره من میداند نظر دهد. یعنی مذاکره، من تسلیمم، دست تو دستش میذارم ببینم چی دستور میده.
برید رجوع کنید. دکتر آیتی نه 30 سال بعد انقلاب که میگه تو 30 سال اخیر نذاشتن ما یه حرفایی بزنی. 52 سال پیش مرده مرحوم دکتر آیتی، همینجور معنی کرده. به کتاب مقتل جامعه سید الشهدا جلد 1 رجوع کنید، همینطور معنی کرده. به ترجمه تاریخ طبری رجوع کنید، نشر اساطیر چاپ کرده، همینطور ترجمه کرده که دارم بهتون میگم. مذاکره کنیم، دستمو تو دستش بذارم تا هر جور راجع من میخواد نظر بده. یعنی چی؟ یعنی تسلیم دیگه. به این چی میگن؟ به این میگن مذاکره. برد بردم است، این مذاکره است. اینو که نقل میکنه طبری میگه قال ابو مخنف. نقل بعدی ابو مخنف، هرچی ابو مخنف رو گنده کردی تو قبلی که هست، بزرگ تو اینم هست دیگه، بلا فاصله میگه فاما، در رابطه با خبر قبل، عبدالرحمن ابن جندب فحدثنی ان عقبت ابن سمعان، میگه عقبت ابن سمعان قبلیو یا بدون راوی نقل میکنن یا از عمر سعد، بعدی رو عقبت ابن سمعان غلام رباب تو کربلا نقل کرد. مسئله گفت شایع شد، یه حرفی شایع میشه، همین الانم شایع. از صبح تا حالا 600 نفر به من، شوهر خالم از ایوان کی به من زنگ زده که امام حسین مذاکره کرده. خب بیا همچین چرندی کسی بگی پخش میشه دیگه. گفتم کامینگ سون، شب جواب میدم ان شاء الله برات میفرستم. شایع شد، چون شایع شد میرن سراغ کی؟ شاهد ماجرا تو کربلا، عقبت ابن سمعان غلام رباب. یادتونه بارها گفتیم غلاما رو نمیکشتن که، این زنده مونده بعد کربلا، این نجنگیده تو کربلا زنده مونده. ازش پرسیدن، اینطوری گفت: صحبت حسینن، با حسین همراه بودم، فخرجت معه من المدینه الى المکه، از مدینه تا مکه، و من مکه الى العراق، از مکه تا عراق، ولم افارق و حتی قتل، تا از دنیا رفت ازش جدا. شما تو تاریخ طبری نگاه کنید، خیلی جا امام داره با کی حرف میزنه، مثلا میفرماد که عقبه این افسار اسب نگهدار کنار امامه دیگه، نوکر امامه، خادم امام، تا از دنیا رفت ترکش نکردم. ولیس من مخاطبته الناس کلمتن بالمدینه ولا بمکه ولا فتریق ولا بالعراق، تو مدینه، تو مکه، تو مسیر، تو عراق حرفی نگفت، ولا فی اسکرن الى یوم مقتلهی، نه با ارتش دشمن حرف نزد تا وقتی که شهید شد، الا وقد سمعتها، همه رو شنیدم، الا والله ما اعطاهم، به خدا همچین وعده ای نداد حسین که چی؟ ما یتذاکر و ناس و ما یزعمون، اون چیزی که مردم تو حرفاشون میزنن که چیه؟ من ان یضع یده فی ید یزید ابن معاویه، که دستشو ببره بذاره تو دست یزید ابن معاویه. گفتی همه رو شنیدم، والله ما اعطا به هازا، والله همچین حرفی نگفت، همچین وعده ای نداد که دست تو دست یزید بذارم یا برم یکی از مرزهای جامعه اسلامی، ولکن نهو قال دعونی، بذارید برم. همین که شما شنید، رد دنا مثلا الى حرم جد دنا، والله ما اعطاهم، به این میگن تکذیب خبر. آره آقای گوینده ما 70 دقیقه که حرف میزن، اون آخرها میگه خیلی زرنگن دیگه، نکنه کسی بیاد مچمون رو بگیره. این حرفا رو 50 سال قبل از این که من و شما هم دیگر ببینیم جواب دادن علمای ما. میگه یه خبرم از عقبه هست، حالا غلام بوده، گفته که من نشنیدم. خب تو نشنیدی، بقیه شنیدن، تکذیب که نکرده. چجوری باید تکذیب میکرد؟ اگر مرض نیست، چجور این عقبه فرض کنیم میخواست تکذیب کنه، آقا چجوری باید میگفت؟ انصافا شما بودی چجوری تکذیب میکردی؟ میگه نگاه، گفت من نشنیدم. ترجیح عمر سعد باقیش باشه برای بعد، ببخشید وقت گذاشت، تراغ کم کنید، من یه دو خط روزه بخونم، اسم ما امشب ثبت کنن، شما رو به خدا بسپرم تو فرداشه.
خیلی تونتون میگم حیفم میاد اینو نگم. اهل سنت وقتی آقا کلمه اشبه الناس رو میبینن در مورد حضرت زهرا به پیغمبر باور نمیکنن، در مورد امام حسن باور نمیکنن، در مورد امام حسین باور نمیکنن. میگن اشبه الناس به رسول الله از نظر را رفتن فاطمه بود، چون خیلی حرفه. اشبه الناس بالاتنه سر و صورت امام حسن به پیغمبر، اشبه الناس پاها را رفتن امام حسین به پیغمبر، مطلق نه. شیعیان برای اثبات امامت امام باقر تو کتب ما نوشتن چون اشبه الناس به رسول الله امامه. خیلی حرف بزرگیه. هر جا خواستن بزرگان ما ائممون رو توصیف کنن گفتن اشبه الناس به رسول الله. بین امام صلوات الله علیه و علی اکبر یه رابطه امام و مأمومی عاشقانه بود. آه حسین ابن علی بالا سر حبیب نوشتن بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش شکسته شده بود وقتی حبیبش رو از دست داده بود. شما ببینید اشبه الناس، اونم نه اشبه الناسی که شما بگی قدم زدنش، یه جوری حضرت گفت که کسی شک نکنه. اشبه الناس خلقن، چهرش، را رفتنش، خلقن، اخلاقش، منطقن، حرف زدنش. ما ینطق عن الهوا. والله اگه علی اکبر زنده میمون بعد از امام حسین شک کسی نمیکرد در امامتش. با این حرف حسین گفتن این نسی که امام برای او گفته برای کی گفته؟ لذا به تعبیر یکی از بزرگان ما وقتی علی میخواست میدان بره انگار دار و ندار امام داشت میرفت. لذا حال امام عجیبه اینجا. مولای ما نه که این برده ها رو نوکرا رو یاران و بنی میخواد بفرسته. دیدید عرض کردیم تا قاسم خواست بره بغلش گرفت ودا کردن. اما مولای ما امامه دیگه. استعذن اباه و تا اذن گرفت بدون ودا فوری ودا نکردن با هم. اما نوشتن علی به سمت میدان میرفت، در آداب جنگینه محاسن سفیده خضاب کن، دشمن نباید آثار ضعف ببینه. امام امام فقهای شیعه است. آثار ضعف بهش گفتن یا ابن رسول الله حسین جان آقا ریشاتون خیلی خوش رنگه. یه تعبیر اینه که فرمود ما تو کوچه بنی هاشم یه داغی دیدیم زود پیر شد سفید شد، چون اومدم به جنگم خضاب کردن. امام میدونه نباید آثار ضعف آشکار بشه. علی که رفت میدان خبرنگار دشمن اینطوری نوشته نظر نظرت آیس من، با ناامیدی یه نگاه کرد، یه نگاه هم کرد، ثم ارخا عینک، سر مبارکشو پایین آورد انگار نمیتونست ببینه. اگر یه قبیله تو بیابون آب نمیومد بارون نمیومد میگفتن پیرمردا رو بگید معاصنشون رو بگیرن رو به آسمون خدا نظر رحمت کنه. این علامت بیچارگیه معاذالله، علامت استغاثه است. نوشتن محاسنشو به دست گرفت صورت به آسمون کرد اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش، قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول. وقت نیست خدایا، هر وقت دلم برا جدم تنگ میشد از اشتقنا الى نبی یک نظرنا الی، به قد و بالاش نگاه میکردم. علی رفت میدان، از اول با این کاری که مولای ما کرد با او تن به تن نجنگیدن. قاتل قتالا شدیدا، شدید جنگید. حتی زج الناس من کثرت من قتل، اینا شروع کردن به عزاداری برای کشته ها، دورشو گرفتن، سنگ زدن، تیرباران کردن، اسب راهو گم کرد. گفتند آرام آرام به همه برسه. من یه جمله، این جمله مقتل رو نمیتونم بگم، خدا رحمت کنه. امشب داشتم میومدم یه پیرمرد هیئتی من گفت امشب رفته اینو بگو، چون من گفتم نمیتونم اون جمله رو بیان کنم که اون لحظه ای که امام اومد بالا سر علی چه صحنه ای رو دید نمیتونم بیان کنم. گفت میگن مرحوم شیخ رضا استراج برای اینکه اون جمله رو بتونه بیان کنه رو منبر نشسته بود، گفت اسب راهو گم کرد، دوره کردن، شمشیرا بالا رفتن پایین اومدن، بعد بند اینکه شما بفهمید تسبیحشو پاره کرد، بعد گفت حالا جمع کنید، اینطور علی رو تو عبار ریختن برگرده.